أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که برای ارائه این شرط ثانی از شروط متعاقدین که ملکیت اول ولایه اول بکاله باشه، برای عنوان کردن این شرط و بیان کردن این شرط چه عبارتی مناسب هست برای اینکه این شرط را تفهیم بکنه، مقصود را تفهیم بکنه. دو قسم از عبارات در کلمات فقها ذکر شده. قسم اول اونایی بود که در کنار مالک و وکیل از مالک، ولی بر مالک را ذکر کرده بودند و مثال هایی هم برای اون زدن، اکل اب و جد و حاکمه و بسی مثلا جد و اب و اینا رو به عنوان مثال ذکر کرده بودن. کلمات مرحوم علامه در کتابش، مرحوم محقق در شرایط و اعلام دیگر از متقدمین به این نحو اول بود، ولی در کلام مرحوم شیخ برای بیان شرطیت این امر ثانی در متعاقدین عبارت این بود که من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او شارع. معزونین من المالک اشاره به وکالت، برای اون قسمت ولایت تعبیر اذن من الشارع ذکر شده که عدل ملکیت عدل وکالت بود. در عنوان عدل ملکیت و وکالت اذن من الشارع ذکر شده. بس به اینجا منتهی شد که آیا این عبارت وافی به مقصود هست، به صحیح هست، یا اینکه مشتمل بر مسامحه هست. در فقه العقود بیان شده بود که این عبارت مشتمل بر مسامحه هست، چون اذن من الشارع که به عنوان عدل ملکیت و الوکاله ذکر شده در اون سه تا احتمال وجود داره که بر اساس هر سه احتمال اشکال میشه. احتمال اول این بود که مراد از اذن اباحه تکلیفیه در مقابل حرمت تکلیفی باشه. احتمال دوم این بود که مراد اذن وضعی باشد، یعنی تصرف شخص از نظر شارع تنفیذ شده باشه. احتمال سوم هم این بود که اذن در اینجا اذن از شارع بما انه ولیون باشه، اذن ولایی باشد، نه اذن شارع به عنوان مقنن و جعل کننده احکام، مشرع به عنوان مقنن و مشرع، نه به عنوان ولی شارع اذن بده. اشکالی که به هر سه تقدیر اشکال شده بود، حالا با اون توضیحی که قبلا در جلسه قبل هم عنوان شده بود که اشکال هر یک از این سه تا تقدیر چه چیزایی بود، قبلا در جلسه قبل بیان شده. ولی جوابی که از این اشکال داده میشه، جواب اینه که نه، اینجا یک احتمال چهارمی وجود داره که مراد مرحوم شیخ در این اذن من الشارع همون احتمال هست و بر اساس اون احتمال که احتمال چهارم باشه مناقشه وارد نیست. احتمال چهارم اینه که مراد از اذن شارع که در کنار اذن من المالک ذکر شده، یعنی ترخیص شارع برای شخص در تصدی نسبت به این بی، شارع ترخیص داده باشه، ترخیص شارع برای تصدی امور مالک یا امر خاص از امور مالک، این ترخیص حقیقتش جعل الولایه برای اون شخصه، نه اینکه ولی به ما هو ولی اون شخص را وکیل بکنه، اذن بده. اینکه شارع در بعضی از موارد شخصی را به شخص اجازه میده که تصرف در مال دیگری بکند یا مطلقا همه اموال، مثل ولایتی که به ابو جعد میدهد، یا در بعضی از موارد خاصه در مال خاص بتونه تصرف بکنه، این ترخیص به جعل ولایت هست برای اون شخص. در مقام تشریع این شخص را ولی قرار میده، این جعل تشریعی هست، این اذن به جعل ولایت هست، نه به ما انه ولیون بخواهد اذن بده، به همون نحوی که اولیای افراد دیگه‌ای که ولی هستند، مثلا اب شخصی را وکیل بکنه در انجام کاری، اذنی که شارع در مقام جعل الولایه قرار میدهد، اذن به معنای در حقیقت جعل قانونه، یعنی به حسب مقام تقنین و تشریع از طرف شارع این شخص ولی قرار داده شده، نه اینکه به ما انه ولیون فقط اذن داده باشه، بلکه شارع به ما انه شارع جعل قانون کرده برای غیر مالک تصرفات، برای غیر مالک ولایت قرار داده که اگر این بله که اگر تصرف بکنه، تصرف لازمه جعل ولایت صحت تصرفات از ناحیه خود این شخصه. عنوانی که در کلام مرحوم شیخ اومده اذن من الشارع هست، به اذن من الشارع یعنی از ناحیه شارع ولایت برای این شخص قرار داده شده باشه. بر این با توجه به این عبارت که با توجه به این معنا که معنای چهارم باشه، همه اون مثال هایی که در عبارات فقهای متقدم به عنوان بله ولی ذکر شده بود در کنار مالک و وکیل مالک، همه اون موارد مندرج در این عنوان می شود. عنوان اذن من الشارع، اب معزون من الشارع در این تصرفات هست، جد معزون من الشارع هست، قیم صغار که از ناحیه اب یا از ناحیه جد به عنوان وسیع تعیین میشه برای تصرف در اموال، او هم بله معزون قبل شارع هست. همه اون مواردی که در کلمات سابقی ها ذکر شده بود مندرج در این میشود، بلکه همونطور که در کلام مرحوم محقق مامقانی در آیت الامال اومده، این عبارت مرحوم شیخ من جوامع کلم هست که همه موارد صحت تصرف من ناحیه صحت تصرف از غیر مالک و غیر وکیل را شامل میشه، مواردی که در کلمات قبلی ها فقهای متقدم به او اشاره نشده، موارد دیگر رو هم شامل میشه. اونها رو که شامل میشود هیچ، علاوه بر این موارد دیگر رو هم شامل میشود. چون همه موارد رو شامل میشه، روی این حساب این عنوان امتیاز پیدا میکنه نسبت به اون تعبیری که در کلمات فقهای متقدم بوده. مرحوم مامقانی در قایت الامال زیلی همین عبارت مرحوم شیخ در جلد 3 قایت الامال فرموده که بر این من لا یخفا انهازه العباره من جوام الکلم فتشمل جمیع اقسام من یسه من حلبه، جمیع اقسام رو شامل میشه. چطور؟ به خاطر اینکه مالکین، خب معلومه چون عبارت شیخ این بود که مالکین او معزونین من المالک او من الشاره، مالکین که معلوم، مواردی که خود مالک تصرف میکنه این که معلوم، لا خفا فی حال ما، معزون من المالک هم که اینم عنوان این همون وکیل هست که موارد وکالت را میگیره، و اما عنوان سوم که معزون من الشاره باشه فرموده یشمال الاب والجد، ابو جد خود ابو جد رو میگیره و منصوب کل منهما، این اونی که ابو جد به عنوان وصی بعد از مرگ خودشون تعیین میکنن که امور صغار را اداره بکنن، قیم بر صغار وصی برای تصرف در اموال معین میکنن، اون را هم شامل میشه. منصوب کل منهما من وصی لعهد ما، یا ظاهرا یه واو افتاده باشه، به جعلهی قیمن علی الصغیر، اون جایی که قیم بر صغیره، وصی را میگیره، چون برای وصی که تصرف کنه در اموال میت که ربطی به صغارم نداشته باشه، اونم از موارد ولایت دیگه، اونم از موارد اذنه. او وکیلن فی امرهی، جعلی قیمن علی الصغیر او وکیلن فی امرهی، اینا رو میگیره. کما یشمل الحاکم الشرعی، حاکم را میگیره، تصرفات حاکم را در جایی را، تصرفات حاکم را میگیره در جایی که شخص پدر یا جد پدری نداشته باشه، و همینطور منصوب من الحاکم را میگیره، چه منصوب عام چه منصوب خاص. منصوب عام اینه که برای شخصی مثلا به نحو عام حاکم قیم تعیین بکنه که واقعا مورد ابتلا دارن، بله، از حتی در این زمانهای اینا مثلا بعضی از اشخاص که به مرض آلزایمر یا امثال این حالت هوشیاریشون رو از دست میدهن، خب این بالاخره اموالی داره، بله، که احتیاج به تصرف در اون اموال هست برای خودش بالاخره، و در این موارد خود او که نمیتونه تصرف کنه، وارث که چون قابلیت نداره، اهلیت نداره، وارث او هم که حق تصرف او رو فی حد نفسی نداره، فرزند او، بله، فرزند او، پسر او، دختر او، وارث الان چه حقی برای تصرف در این مالک نسبت به اینها نیست. راه تصحیح اینه که مراجعه میکنن با حاکم شهر، حاکم شهر قیم تعیین میکنه، قیم بر اساس مصلحتی که مبلا علی داره در مولد در اموال او تصرف میکنه. روی این حساب چون قید مصلحت و عدم المفسده هم هست، این دو نیست که قیمی که تعیین شده بیاد این اموال را در زمان حیات بین خودش و بقیه ورثه بخواد تقسیم بکنه، این فقط اون مقداری که به مصلحت مبلا علی هست حق تصرف را داره، نه اکثر از اون. و این عنوان معزون من الشاره ایشون فرموده این موارد رو هم میگیره، و همینطور یشمل عدول المؤمنین، عدول مؤمنین عند فقد الحاکم و منصوب من الحاکم رو میگیره. تا اینجا خیلی مشکل نبود، این اون عبارات قبلی، عبارات فقهای سابق هم ذکر شده بود دیگه. از اینجا به بعد بعضی از مواردی که عبارات فقهای سابق شامل نمی‌شد، تصریبش نشده، در کلام مرحوم مامقانی اومده که اینها از موارد من یسه البی هست، ولی عبارات قبلی اون رو نمیگیره. کما یشمل به همینطور مقاس، در مقام تقاس اگر انسان طلبکار از دیگری باشد و بدهکار امتناع از ادای دین بکنه، این شخص طلبکار به مالی از او دسترسی پیدا بکنه، میتونه مال او را بفروشه و حق دین خودش را ازش استیفا بکنه. و اینجا از مواردی است که این طلبکار ولایت معزون من الشاره در این بیع هست، معزون من الشاره در این بیع هست، ولی عنوانان هم جوری نیست که بگیم که این ولی برای این مدیون، عنوان ولی به نحو مطلق شامل این نمیشه، چون ولی وقتی گفته میشه که ولی برای شخص یعنی کسی که تصرف در همه امور او بتونه بکنه. اینجا طلبکار ولی او به نحو مطلق، ولی بدهکار به نحو مطلق نیست، ولی ولایت در این امر داره. عنوان اذن من الشارع شامل این مورد هم می شود، شامل مواردی که طلبکار قصاص می کند شامل این هم می شه. والمغاص الذي اخذ مال غيري الممتنع من حقي على وجه يتعذر استيفاء بالرجوع الى الحاكم. حالا این غیری البته آورده که محل بحثه در جایی را که تقاص انسان طلبکار به مال دیگری دسترسی پیدا کرد بتواند حقش را بگیره، آیا تقاص کردن منوط به مراجعه به حاکم شرع هست یا منوط به این نیست؟ بعضی ها قائل به این شدن که از کلام خود ایشون هم مثلا استفاده میشه که مراجعه به حاکم شرع شرطه و الا، ولی به حسب نظر متأخرین و معاصرین گفتن که نه، در مواردی که امتناع باشد از ناحیه مدیون، دائن و طلبکار دسترسی دست پیدا کرد بر مال بدهکار میتواند حقش را از مال استیفا بکند. خب اینجا بله فرموده، خب این از مواردی است که عنوان اذن من الشارع شامل او هست و این مندرج در اون عنوان هست. حالا تفصیل هم داره که حالا چه قائل به این بشیم که مثلا میتواند اول باید تملک بکنه بعد بفروشه یا مطلقا بتونه بفروشه، اونا خیلی اثر نداره. علی جمیع تقادیر داخلون فی عنوان المعزون من جانب شارع، مقاص قصاص تقاص کننده این داخل در عنوان معزون من الشارع است. حالا یه اشکالی ممکنه کسی بکنه که بله، حالا قبل از اینکه اشکال بیان بشه، ایشون فرموده که این عنوان مقاص را که در کنار اون ابو جد و اینها واقعا مندرج در معزون من الشارع هست در کلمات فقها ذکر نشده، فقط مرحومش شهید در دروز و در لمعه عنوان مقاص را ذکر کرده. به لا بقیه فقها که شرایط متعاقدین در بیع را میگفتن فرمودن، فقط به همون موارد قبلی اشاره کردن، مقاص را نیاوردن که قصاص کنن تقاص کننده را نیاوردن. حالا اگه کسی در مقام توجیه اینطور دفاع بکنه از فقهای متقدم که اینها که تقاص را به خصوصی ذکر نکردن، بیع تقاص کننده را ذکر نکردن، به خاطر اینکه اون عناوین قبلی کافی بود. چرا؟ چون عنوان اصلی مگه مالک نبود؟ تقاص در کجا جایزه؟ بله، در موارد تقاص چه وقتی طلبکار میتواند تقاص بکنه؟ در مقام اعتذار گفتن طلبکار وقتی میتواند تقاص، چه وقتی طلبکار میتواند بفروشد مال بدهکار را؟ زمانی میتواند بفروشد که اول تملک بکنه این مال را، برای خودش برداره بعد بفروشه. خب اگر تملک کرد بعد بیعی که بعد از اون واقع میشه بیعی من المالک دیگه، این مندرج در عنوان مالکه. حالا اجازه بفرمایید، این اعتذاره. ایشون میفرماد که این اعتذار قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر یکی از نکاتش همینه. ایشون فرموده که ولی اعتذار عنهم من جهت ترک حمل المغاص به انه مندرجون اندهم فی المالک و فلزالک لم یسرهو بهی. بعضی اینجور اعتذار کردن. ایشون فرمود این اعتذار اولا یه انما یستقیم بنابر نظر کسانی که یعتبرون تملک قبل از بیع را، اما بنابر نظر کسانی که تقاص را جایز به این نحو هم جایز میدونن که بدون تملک بفروشه، بنابر نظر اونها عنوان مالک شامل این نمیشه. این اولا. ثانیا، هم موارد تقاص که اختصاص نداره به جایی که اون مالی که به دست طرف رسیده مساوی با مقدار دین باشد. در بعضی از موارد مالی که به دست طلبکار رسیده است مالی است که زائل بر دین هست و او هم نمیتونه تکه‌ای از این را جدا بکنه، نصفش را به مقدار حقش بگیره. برای استیفای حق مجبور هست که بفروشد اون مال. مثلا اگه دین او 1 میلیارده، 1 مال 2 میلیاردی به دست او رسیده که بخواهد استیفا بکنه حق خودش را، مجبور به این هست که بفروشد این مال 2 میلیاردی را تا پولش را از او در بیاره. خب در اینجا چی؟ در جایی را که در اینجا که تملک اثر نداره، که اینجا صحت البیع، این یا بیعی که صادر میشه که بیع مجموع این مال مثلا 2 میلیاردی هست، بیع صادر از مالک نیست. پس این اعتذار صحیح نیست. لا یستقیم. این که ما کلمات اعلام سابق را توجیه بکنیم به این که اینها بله بیع در موارد تقاص را ذکر نکردن چون احتیاج نبود، عبارت ان یکون مالکن شامل میشد، مغنی بود، این تمام نیست. پس این موارد تقاص میشه یکی از مواردی که در کلمات سابقی ها نیومده. مورد دیگه چیه؟ مورد بعدی فرموده در موارد ودیعه، در جایی را که ودیعه مالی را در اختیار صاحب المال چیزی به عنوان ودیعه پیش ودیعی گذاشته، این مال اگه در معرض تلف باشه ودیعی حق فروش این را داره. با اینکه اینجا از موارد اذن مالکی نیست، اینجا اذن من الشارع هست، حفظن لمال ودیعی لمال شخص از بقاطر حفظ او این باید این کار رو بکنه، این را بفروشد، ثمنش را برای او نگه بداره. خب این از مواردی است که اذن من الشارع هست، ولی اون عباراتی که در کلمات سابقی ها بود شامل این مورد نمیشه. مورد بعدی لغته هست. در موارد لغته، در جایی که در معرض تلف باشه ملتقط، این معزون در بیع این لغته هست و نگه داشتن بدل برای اون شخص. اون عبارات قبلی که اینا نمیگیره، اینطور نیست که ولی اون، ولی عبارت عام این بود که ولی باشه، ولی بر مالک باشه. اون مثالها را، اون مثالها که شامل این نمیشد، عنوان ولی هم اینجا ولی بر اون شخص نیست. این در خصوص این امر ولایت داره. ایشون فرموده خب این موارد که شخص معزون من الشارع هست و بی صحیح است، مواردی است که از جهت کبروی، از جهت محتوایی درش اختلافی نیست. همه اصحاب قبول دارن که در این موارد بی صحیح است. این دو نیست که قبول نداشته باشن صحت بی را. با اینکه همه قبول دارن، ولی در این حال در محل، در اون جای اصلی بحث که شرط متعاقدین باشه این را ذکر نکردن. روی این حساب عبارات دسته اول نقص داره، ولی عبارت مرحوم شیخ در این جهت نقصی نداره.
چی؟
کجا نداره که ده؟
جاشی منو شهیدم داشت بقیان داشت امینی خود جلسه رو خواهد کنی فرق بین امین و ولی چیه؟ همین رو بس کردی که شما فرمودید فرق بین امین و ولی چی میشه نسبت جای شاه؟
ول وکیل، ول حاکم و امین و امین، امین حاکم،
امین حاکم. خب میشه امین حاکم میشن
من. امین حاکم اینجا
من از طرف این امین حاکم در این مورد خاصی که
امین حاکم شدم
کجا
ده؟ ودعی بپیش من ودعی هستم.
تلف نشه
حاکم رو شارع داره، نه اینکه حاکم به معنی حاکم کاری نیست که.
حاکم چه فرقی داره؟ حاکم همونه دیگه.
اذن در اینجا اذن ولایی نیست، اذن ولایی نیست، اذن از نایه به جعل الولایه به نایه شارع است، اذن تشریعیه نه اذن ولایی. چاره به من این حق را داده، اذن داده یا لازم کرده بر من که این کار را انجام بدم، نه اینکه برای من به ما انه ولیون یا حاکم شهر به ما انه ولیون به من این اجازه را داده. حاکم شهر نیست دیگه، حاکم شهر کجا دخالت نداره، از حاکم شهری در کار نبود، ودعی که در ما رو پیش دیگری گذاشته از حاکمی در کار نبود که. امین و حاکم اینجا رو یقینا شامل نمیشه، در لغت هم امین و حاکم شامل نمیشه. مورد دیگه هم که در کلام مرحوم مامقانی نیومده، جا داشت که این رو هم ذکر میکرد، مورد بیع مرتهنه. در موارد رهن مرتهن اگر راهن بله امتناع کرد از ادای دین خودش در موعد مقرر، مرتهن میتواند بفروشد این عین مرهونه را و دین خودش را استیفا بکنه. بیع المرتهن عند امتناع الدائن صحیح است، صحت او به اذن من الشارع است، ولی راهن نیست به طوری که در همه امور او ولایت داشته باشه، ولی در خصوص این تصرف از نایه شارع ولایت داده شده به او، حق چنین کاری را داره. اذن من الشارع که در کلام مرحوم شیخ اومده این مورد را شامل میشه. روی حساب مرحوم مامقانی در آخر فرموده و عبارات الاصحاب فی هذا المقام، یعنی در جایی که در این مقام که در مقام بیان شرط متعاقدین هستند، ما یعتبر فی المتعاقدین را دارن بیان میکنن، عبارات الاصحاب لیست جامعتن لشتات الجزئیات، جامع همه این جزئیات همه این مصادیق نیست، بله و انما نبهو علی کل منهما فی مقام، بله مثلا در بحث ودیعه این حکم را ذکر کردن که ودیعه یه چنین ولایتی دارد، در مثلا رهن این چنین حکمی را ذکر کردن، در لغت یکی این حکم را ذکر کردن، ولی در اینجا که جای اصلی بحثه این را ذکر نکردن. معلومه که کلام اینها در این قسمت دارای خلل هست. و عبارات الاصحاب فی هذا المقام لیست جامعه عند شرایط الجزئیات و انما نبهو علی کل منها فی مقام لم ينبهه على غيره فيه، اون جایی که ودیعه رو میگن که دیگه مثلا حکم لغت ها رو که نمیگن، جایی که لغت ها رو میگن حکم ودیعه رو نمیگن، یه جایی باید باشه که همه اون موارد جای ذکر همه است و اونم شرایط متعاقدینه، اینو باید اونجا ذکر میکردن که همه این مصادیق رو ذکر نکردن. پس در مجموع اونچه که در کلام مرحوم شیخ اتفاق افتاد که به عنوان عدل مالک بله یا عدل مالک و معزون من المالک، اون شق ثالث را معزون من الشارع قرار داد، معزن شرعی را عدل اونها قرار داد، این فرمایش این بله فرمایش تامی هست، عبارت تام جامع همه موارد صحت البیع من غیر صحت همه موارد صحت البیع من غیر المالک می شود. حالا بعد از بیان مراد از این شرط و جایگاه این کجا
معزون من الشارع امین حاکم
نمیگیره طبق توضیح حضرت عالی، بعد اون معزون من الشارع چون خود حاکم تصرفش اونه، اون دیگه اونم به تبع او دیگه، این بالاخره در نهایت میشه معزون اشاره بالوکاله، اون چون خود تصرف حاکم به اذن من اشاره بوده دیگه، ولایت برای او جعل شده، اینم شامل اون میشه. بله حالا این مربوط به این مراد از شرط و جایگاه این شرط در مقدمات عقد. حالا بعد از بیان این باید وارد بحث در شرطیت این امر ثانی در متعاقدین بشیم که بنا شد در دو تا مقام بحث بشه. مقام اول در اصل شرطیت و اعتبار اینکه عاقد باید یا مالک باشد یا وکیل مالک یا ولایت بر این تصرف معاملی داشته باشه، معزون من الشارع در ایجاد العقل باشه. این مقام اول این بود. مقام دوم که بحث در این بود این هست که آیا تقارن این شرط با حصول با وقوع العقد معتبره یا بعد از عقد این شرط حاصل بشه کافی. حالا مقام اول که بحث از اصل شرطیت مالکیت یا ما به حکم مالکیت باشه، بله باید بحث بشه دلیل بر این شرطیت چیه؟ آیا این شرطیت ثابت هست؟ اگر ثابته دلیل بر این مطلب چیه؟ در این مقام اول در حقیقت در دو تا موضع باید بحث بشه. موضع اول از بحث اصل این که به حسب قاعده اولیه و طبع اولی شرط صحت عقد صدورش از مالک مورد العقد و الا صدورش از شخصی که مالک نباشد صحیح نیست. دلیل بر شرطیت مالکیت چیه؟ این موضع اول از و موضع دوم اینه که در اینکه وکیل از نایه مالک یا ولی معزون از نایه شارع اگر معامله بکنه این بدیل ملکیت هست، چه دلیل بر این جهت داریم؟ دلیل بر صحت عقد در موارد وکالت از مالک یا ولایت بر عقد دلیل بر این چیه؟ اما قسمت اول، موضع اول که اصل شرطیت ملکیت، ملکیت عاقد در صحت عقد باشه، شرطیت خود ملکیت که امر اصلی هست، دلیل بر این که عقد صادر از غیر مالک عقد صحیح نیست، عقد نافذی نیست، دلیل بر این مطلب چیه؟ در این قسمت در کلمات اعلام در بعضی از کلمات که متعرض این بحث شدن وجوه متعددی برای این معنا ذکر کردن، برای این شرطیت ذکر کردن. از جمله در تغییرات مرحوم های حجت در کتاب البیع فرمودن این شرط از اموری است که یدل علیه ادله اربع آیه کتاب مجید، روایات، اجماع و عقل دلیل بر اینه. در قسمت آیات فرمودن که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً تراز دلیل بر این مطلب است. چرا؟ چون در آیه شریفه فرموده که اموال همدیگر را نخورید، مزد عقل همون تملک دیگه، به مال همدیگه دسترسی پیدا نکنید، معاملات مگر اینکه از باب تجارتاً تراز باشه. با توجه به اینکه آیه در مقام حصر هست، صحت هر معامله‌ای بر اساس این آیه متوقف هست بر اینکه مصداق تجارت ناشی از ترازی باشه. ترازی کی؟ وقتی قبل فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم، اون ترازی هم میشه ترازی صاحب مال دیگه. پس این آیه شریفه فرموده که هیچ معامله صحیح نیست مگر اینکه این معامله به ترازی از مالکین محقق شده باشد. اونی که ممضا هست، صحیح هست، عقد و معامله بر اموال، در عقد و معامله بر اموال اون معامله صحیح هست که از باب تجارتی باشد که ترازی صاحبان مال، ترازی مالکین باشه. ترازی هم که حالا در کلام برماشاتشون نیست، ولی ترازی هم که قبلا هم توضیح داده شد، مقصود از ترازی همون ترازی انشایی است، نه رضایت باطنی دیگه. یعنی عقد، این عقد از ترازی صاحبان مال باشه، یعنی از توانی و توافق مالکین باشه، یعنی با اعتبار مالکین این عقد محقق شده باشه. عقدی صحیح هست که صادر بشه از مالک اموال به الا عقدی که صادر از مالک اموال نباشد این صحیح نیست. این بله آیه از آیات کتاب مجید که خودش به نفسهی دلالت بکند بر این که ترا که شرطیت دارد مالکیت ملکیت شرطیت دارد در صحت عقد اینه. البته بعد از او یه آیه دیگه هم در کلام ایشون مطرح شده که آیه اوفو بالعقود باشه، ولی در همونطور که در تقریب استدلال به آیه اوفو بالعقود در خود کلام ایشون هست و بعدن هم این بحث استدلال به آیه برای مدعا به صورت مستقل مطرح میشه، اون چه که آیه اوفو بالعقود دلالت داره اینه که موارد صدور عقد از مالک را میگیره، موارد صدور عقد از مالک را حکم به صحت او میکنه، ولی دیگه مفهوم نداره که عقدی که صادر از مالک نیست اون عقد باطله، چنین مفهومی نداره. برخلاف آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چون در مقام حصر هست فرموده قبلش اکل مال به باطل نکنید، اونی که خارج از اکل مال به باطل هست تجارتا ترازه. معنای آیه به مجموع مستثنا مستثنا من این میشه که عقد در صورتی صحیح هست که از مالک صادر بشه، و الا اگر از مالک صادر نشده باشد این مصداق اکل مال به باطله، از مصادیق اکل مال به باطل، سبب تام برای این معنا نیست. خب این آیه اوفو بالعقود در این مقام دلالت بر این مدعا ندارد، به این تقریب دلالت بر مدعا ندارد که نفع بکنه صحت عقد صادر از غیر مالک. غایت ما یستفاد از آیه اوفو بالعقود صحت عقد صادر من المالکه، اما عقد صادر از غیر مالک حکمش چیه؟ آیه دیگه این را بیان نمی فرموده. این حالا در قسمت بله در قسمت آیات فرمودن که به این آیه میشه استدلال کرد، در قسمت روایات فرمودن که روایات متعددی هست که میتوان از آن این معنا رو استفاده کرد. یکی از اون روایات همون روایت توقیع شریفه که در احتجاج طبرسی ذکر شده. در ذیل اون روایت این عبارت در ذیل روایت هست که زیعه لا یجوز و ابتیاها الا ان مالکها او به امر منه و او رزن انه. بالاخره این باید یک نحو استناد به مالک داشته باشه. این در قسمت روایت فقط این روایت را آورده، ولی برای این مدعا علاوه بر این روایات روایات دیگه هم هست که به اونها استدلال شده در کلمات بعض الاعلام در عمدت المطالب و در غیر این از کتب اومده. اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که بله لا تبع مالک اندک، اون که اون روایات هم روایاتی است که برای این مدعا میشه به او استدلال کرد. بله به روایاتی داریم که به این عنوان وارد شده در جزء مناهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده که در اون روایات اینطور اومده که بله در باب هفته از باب احکام العقود روایت اولش که سلیمان بن ساله، حدیث دوم اون باب ان ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان سلف به بی و ان بیعین فی بی و ان بیع مالیس اندک، بیع مالیس اندک در جایی را که انسان چیزی را ندارد، مالیس اندک یعنی چیزی که مالک او نیست، و ان ربه مالم یزمن. این جزء روایه، این یک روایت. روایت دیگه هم در همون باب هست که همون روایه شعیب ابن واقد اینا در سندش هست که آخرش از حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام ان آبایی فی مناه النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و نهى عن بیع ما لیس عندک. بعد این روایت روایت دیگه هم هست که در او به این عنوان اومده که بله در خرید و فروش اگر انسان مالک نباشد تا وقتی که مالک نباشد حق فروش را نداره. ذیل روایت محمد ابن قاسم ابن فوزیل این عبارته قال قل له لیمنعها اشد المن فانها باعته ما لم بله بله مالا مالم تملکو، چیزی را فروخت که بعد نمیتونه مال بشه چون خودش مالکیت نداشت، رو حساب تو هم نمیتونه مالک اون شی بشی. حالا روایات این گونه ای در هست، ولی مشکل اینه که همه این روایاتی که در این قسمت به او استدلال شده این من حیث و سند مناقشه سندی در این روایته. روایتی که من حیث و سند تمام باشه دلالت بر این بکنه که مالک بیعه بله بیعه غیر مالک صحیح نیست نداره. اون دلیلی هم که اون عنوانی هم که وارد شده که بله لا بیعه الا فی ملکن لا وقف الا فی ملکن امثال این تعبیرات هم من حیث و سند روایت معتبری که دلالت بر این جهت بکنه نداریم. این روایت این در قسمت روایت پس این را جزء ادله ما بله جزء ادله آوردن که شرط ثانی را که مالکیت عاقد باشه را اثبات میکنه. به قسمت اجماع که رسیدن گفتم خب اجماع هم واضح هست دیگه، همه قائل به این هستن، از مسلمات بین الفریقینه و در بعضی از کلمات هم هست که از مسلمات بین الفریقین تعبیر این بعضی از کتب متقدمین اینه که هازام ما ذهب الیه علماء الاسلام شرطیت مالکیت در عاقد از چیزایی است که علماء الاسلام قائل به اینن، فریقین قائل به این شرط هستن. و اینم دلیل سوم. دلیل چهارم که حکم عقل باشه در کلام مرحوم های داماد هست که فرمودن که خود این بله لا یحل مال امر مسلم الا به انتیب نفسه اصلا این ارشاد به همون حکم عقله، لا اشکال در دلالت عقل بر این که تصرف شخص بیگانه از مال در این مال به خرید و فروش به نقل و انتقال وجهی نداره، این صحیح نیست دیگه. عقل لا اشکال در دلالتش و اصلا بعضی از روایات مثل روایت لا یحل مال مسلم را میتوان تقریر حکم عقل دانست، این نه اینکه در مقام تأسیس باشه. اینا هم این بیان حکم عقلی است. روی این حساب اصل مسئله جای فرمودن جای اشکال نداره. این حالا برای یک بیان برای اثبات شرطیت ملکیت در صحت عقوده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.